أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. المأسومين المكرمين لا سيما بقية الله في الأراضين، أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. تقدم أن مناقشة المحقق النائيني في حجية قاعدة المقتضي والمانع غير وجيهة، لأن الأخبار دلت على حجية هذه القاعدة، وأيضا يمكن دعوى السيرة الأغلائية على ذلك، وأيضا ما استفاد من كلام الشيخ الأنصاري خلاف ظاهر كلام الشيخ، كما أن الذي استفاده السيد الإمام من كلام الشيخ خلاف ظاهره. و أما أدلة هذه القاعدة فيمكن الاستدلال بأخبار الاستصحاب ودعوى دلالتها بالفحوى القطعي على وجوب الأخذ بالمقتضي المتيقن سابقا عند إحراز عدم المانع. و به تقریب آخر ان هذه النصوص اذا تضمنت تنزيل الشك في بقاء المقتضي منزلة العلم به فتدل بالفحوى على ما اذا لم يكن هناك شك في عدم المانع. و ايضا دلت على ذلك معتبرت مساله الاشياء كلها على هذا، لان المتيقن منه ما اذا كان الشيء مقتضيا للبقاء كما هو ظاهر هذه الروايه. ويمكن الاستدلال بسيرة الأغلاء، يعني استدل بسيرة الأغلاء ونوقش في هذا الاستدلال، ولكن قلنا في الختام أنه يمكن دعوى سيرة الأغلاء استقرار سيرة الأغلاء على الأخ بالمقتضي عند إحراز عدم المانع، وإحراز هذه السيرة ليس ببعيد. نعم عند شك في المانع يمكن يشكل إحراز خاص السيرة، أما عند إحراز عدم المانع يمكن دعوى هذه السيرة وهذه السيرة قطعية. أما حكم العقل فمقتضى التأمل عدم تمامية الاستدلال بالدليل العقلي، لأن الشيء الموجود المتيقن سابقا من الوجودات التكوينية لا يخرج عن دائرة الإمكان، يكون من الممكنات، وكل ممكن لا يقتضي بذاته ونفسه البقاء، بل نسبته إلى الوجود والعدم حدوثا وبغاءا السواء، نسبته سواء. من أجل ذلك لا يمكن، نعم الإطلاقات بل عمومات الشرعية تقتضي البغاء، لكن لا بحكم العقل بل بمقتضى نفس الإطلاق والعموم وضعا أو بمقدمات الحكمة. عرض بکنم خدمت شما که در یک نکته ایست در بحث قبلی که عرض کردیم که استصحاب منقه قاعده مقتضی مانع هست. من این رو باید یک مقدار توضیح بیشتر بدم چون بعضی از بزرگواران براشون سوال شده پرسیدن، لذا احساس کردم که این رو یه توضیحی بدم بهتر هست بیشتر. ببینید استصحاب رو ما میتونیم که در حقیقت به سه بخش تقسیم بکنیم، به سه گونه یا بخش. یکی استصحاب بقای امور عدمی متیقن سابق در عدم خودش، این اصلا نه از قبیل استصحاب وجودیه و نه از قبیل استصحاب اون چراست که مقتضی بقا دارد، هیچ کدوم نیست، چون عدم باطل و ذاته، هیچ اقتضای بقا چی آقا ندارد، مقتضی چیزی نیست عدم که بگیم که این اقتضای بقا دارد، عدم باطل و ذاته. فلذا استصحاب امور عدمی که عدمشون سابق متیقن بود، این رو که ما خواهم استصحاب بکنیم در تمام استصحابات عدمی هم از نعتی و عدم ازلی، اینا رو نمیشه گفت اقتضای بقا دارن، اصلا مقتضی وجود ندارن، اصلا مجرای مقتضی نیست. و لکن عدم به خاطر اینکه از عدم بیرون بیاد نیاز به یک چی دارد آقا؟ سبب وجودی دارد. فرضا مادامی که سبب وجودی ایجاد نشد، این عدم بر عدم خود چی هست آقا؟ هست، نه اینکه مقتضی بقا داشته باشد. فرضا کلن اساسا این قسم از استصحاب عدمیات هیچ مساس و هیچ ربطی به قاعده مقتضی مانع چی آقا؟ نداره. این یک قسم. دو هیچ گونه اصلا ارتباطی نداره. دست کردم به شما همین تقریب رو دقت کنید، همین که گفتم مطلب رو، عدم اقتضای هیچی چی آقا نداره، خودش باطل و ذاته، هیچی. نه گفتیم از جهات دیگری، این عدم برای اینکه این عدم خارج بشد نیاز به چی دارد آقا؟ سبب دارد. تا مادام ای که اون سبب نیامد این عدم باقی است، نه به خاطر اینکه اقتضای بقا دارد. مطلب دو تاست، دقت کنم، یعنی گفته بودم دیگه، عرض کردم که بله. خب قسم دوم چی است آقا؟ استصحاب امر وجودی هست. استصحاب امر وجودی مقتضای اخبار ما، من قبلا هم گفتم این رو، البته چند بارم گفتم در اون موقعی که تقریب میکردم، که استصحاب اون موقعی که به اخبار لا تنقض الیقین به شک استدلال میکردم، عرض کردم گفتم اصلا مفاد این اخبار استصحاب عدم مانع نیست، مفاد این اخبار استصحاب خود نفس اون وجود هست، چون در جایی است که وجود سابق مقتضی بقا دارد، فلذا شارع فرمود لا تنقض الیقین به اون وجودی که خودش اقتضای بقا دارد رو به شک لاحق. خواستیم بگیم که مسبب این اخبار اون جایی است که اون وجود سابق خودش اقتضای بقا رو چی آقا؟ رب اما گفتم استصحاب عدم مانع امر دیگری است اصلا، اون این استصحاب متوقف به اون نیست، بلکه این نصوص نظر به این دارد اون چرا که اقتضای بقا دارد و در زوالش نیاز به ناقض دارد، اونجا شک در بقا این چنین وجوداتی که مقتضی بقا هستند شارع تنزیل کرده منزل علم بقا، گفته اون چرا که یقین داری که سابق بود و قابلیت و استعداد نقض دارد و لولا ناقص خودش اقتضای بقا دارد، اون رو یقین سابق که داری شک لاحق ملحق میشه به چی آقا؟ یقین سابق منزله اونه، هیچ کاری به استصحاب عدم چی آقا؟ نداره. این یک قسم، اینم اصلا هیچ ربطی به مقتضی مانع چی آقا؟ نداره، اصلا کار مانع نداره اینجا. و اما قسم سوم، اونجایی که شما میخواید با استصحاب عدم مانع بگید مانع شک دارم که عارض شده یا نه، استصحاب بکنیم عدم عروض مانع، مانع هم را حادثی دیگه، استصحاب بکنیم عدم مانع رو،
لا محاله اون مزاحم از سر اون مقتضی چی آقا؟ بر اینجاست که فقط منقه بعد از جریان منقه قاعده چی است آقا؟ مقتضیمانه هست. اونم با خود مقتضیمانه اینجا فرق دارد، چون مقتضیمانه در طول اینه، این تقدم رتبی دارد بر اون. تا اینجا این رو اجرا نکنی قاعده مقتضیمانه مجرا پیدا چی آقا؟ نمی کنه، چون مقتضیمانه جاییست که محرز باشد عدم المانه. این احراز با این استصحاب شما تعبدن احراز بکنید محقق میکنید. پس در طول این قاعده مقتضیمانه، پس این نکته بود که خواستم خدمت آیون عرض بکنم. مقصود ما از این جونه بود مطلق استصحابات منقض، نه، دو قسم اولی که عرض کردم خدمت شما الان اگر التفات فرمودید، هیچ مساسی با قاعده مقتضیمانه چی آقا؟ نداره. فقط این قسمت که با استصحاب عدم مانع تنقیح میشد مجرا و مسبب قاعده چی آقا؟ مقتضی و مانع. چرا؟ چون شما احراز میکنید تعبدن عدم وجود مانع رو، لذا تصل نوبه الى اون قاعده. نیاز داریم، چون اگه شما استصحاب نکنید اصلا اون جاری نمیشه. نیاز نداریم، لکن چه مانعی داره که دو تا وجه برای یه مطلوب اقامه بشه یا یک وجه متوقف باشد در دیگری. شما الان میخواد به قاعده مقتضیمانه استدلال بکنید، میخوام بگم که باید قبلشون استصحاب چی بشه آقا؟ جاری بشه. وقتی که جاری شد شما میگه اولا که استصحاب جاریه عدم مانع، و ثانیا با اینکه احراز کرد عدم مانع رو، قاعده مقتضیمانه هم چی میشه آقا؟ بله جاری میشه، مانعی نداره. یعنی میخوام بگم که بعد از جریان استصحاب اون دیگری هم زنده میشه، جریانش هیچ گونه، یعنی مؤکده برای اثبات اون مطلوبی که میخواید اثبات بکنید، اینجا مؤکد میشه ماتاش در طول استصحاب هست. التفات فرمودید؟ بله.
این مطلبی که فرمودید الان استصحاب عدم مانع واقعا با تعریفی که از قاعده مقتضی مانع میکنن اصلا شد دو چیز. اونا میگن اصلا ادله استصحاب نمیگیره قاعده
مقتضیمانه با این تعریفی که اینا میکنن. خب دیگه حالا تعریفشون رو خودتون ببینید، مطالبه بکنید. مقتضیمانه رو گفتیم، ماهیتش رو تعریف کردیم چند بار، و اقسام استصحاب که الان جاری رو گفتیم خدمت شما. یه قسم از اون منقه مجرای قاعده چی میشه آقا؟ مقتضیمانه میشه. بیان خیلی روشن و صاف هست، واضحه. خب
بعضی ها گفتن
اصلا ریشهش فلسفه است،
مقتضی موجود مانع مفقود. اینو گفتن
نه، اتفاقا ما ریشه عقل در استدلال که ریشه عقلی رو زدیم، اصلا هیچ ربطی به عقل و فلسفه هم ندارد این قضیه. قبلا هم گفتیم، الان میگیم دیگه، انشاءالله در بیان ادلهش که دلیل عقلی رو رد میکنیم معلومه که این اصلا هیچ نمیتونه ریشه عقلی داشته باشد. حالا میاد اینجا عرض میکنم، فقط ریشه اخبار دارد و سیره عقلا که من تقریبشان رو عرض میکنم. عرض بکنم که مرحوم محقق نائینی در اصل این قاعده مناقشه کرده. مناقشه ایشونم عرض کردم این است که ما دلیلی نداریم بر این قاعده، گفت که بر اعتبار چیز دلیل نداریم و میتونه قاعده مقتضیمانه هر اون سه قسمی رو که در مقتضی بیان کرده بودیم روشیم که شامل میشه، مقتضی مانع مفادش رو هر سه قسم شامل میشه. بله، اما دلیلی نداریم. عرض کردیم نه، این حرف درست نیست آقا. دلیلش اخبار سیره وقلا، اخبار در درجه اول و سیره وقلا تقریب بکنیم. خب اما اینکه شیخ رو ایشون گفته که هیچیک از این اقسام ثلاثه مراد ایشون نیست، این رو کجا گفته؟ من در بدایه آوردم، اگر شما ملاحظه بفرمایید در بدایه در صفحه 525 در پاورقی آوردیم، عبارتشون اینه: بعد از اینکه این اقسام ثلاثه ای که من گفتم تقریب کرده در فواید جلد 4 صفحه 316 این اقسام ثلاثه رو بیان کرده، گفته که ولم یعلم ان من یدعی حجیت قاعدت المقتضی و المانع الى ای من هذه الوجوه الثلاثه ترجو دعواه، دعواش به کدوم یکی از این وجه سگانه‌ای که تفسیر مقتضی هست برمیگردد معلوم نیست. و یمکنو ان یقول به حجیت القاعده فی الجمیع، ممکنه که این آقا مخصوص این باشه که در همه این سه قسم این قاعده مقتضیمانه چی است آقا؟ حجت. و سیاتی ان شاء الله انه لا دلیل على اعتبار قاعده المقتضی والمانع مطلقا، سواء اريد من المقتضی المقتضی تکوینی او شرعی او ملاکی. ملاکی همون قسم سومی است که من عرض کردم، تعبیر ملاکی کردم از همین بیان ایشون گرفتم، توجه فرمودید تعبیر کرده. خصوصا و اريد منه الاخير، که اخیر دیگه از عفش دیگه خود مقتضیمانه ما که گفتیم اصلا مشمول قاعده مقتضیمانه اون چی آقا نمیشه. بله، فانه لا طریق الى احراز المقتضی الملاکی، که هیچ دو طریقه، یعنی که همون حرفی که من گفتم، یعنی ما عقل ما نمیتونه اون مساله مفاسدی که در رتبه علل تشریع هست رو بفهمه. خب و علی کل حاله، در حالی که جای دیگه خود ایشون زیاد حرف از مساله و ملزمه و فلان اینا میزنه که ما همونجا بهش اشکال کردیم که مساله ملزمه رو خدای تعالی آگاه هست، میدونه، نمیتونه فقیه بگه آقا اینجا مساله ملزمه دارد یا ندارد، مساله ملزمه رو نمیتونه بگه اصلا تفوع بکنه الا به استظهار خود ادله لفظیه در مقام اثبات. بله کاشف اینه. پس بنابراین در حقیقت ملاک همون است که از دلیل لفظی استفاده میشه. بله اینا میتونه کاشف باشه و الا با قطع نظر از مدلول دلیل لفظی هیچ مسئله ملزمه ای که میتونه بفهمه که چی هست و چی نیست. توجه فرمودید؟ این خب عرض میکنم. و علی کل حالن، عبارت ایشونه، و علی کل حالن المراد من المقتضی الذي ذهب الشيخ قدس سره الى عدم اعتبار الاستصاب عند الشك فيه معنى آخر اجنبی عن هذه الوجوه الثلاثه. میگه که شیخ گفته که باید استصاب در صورتی است که مقتضی احراز بشه جاری میشد و شک در مانع باشد جاری میشه، مخصوص از مقتضی هیچ از این صفات چی آقا نیست. عرض میکنیم نه، این حرف درست نیست آقا. شیخ عبارتشو ببینید، ان شک فی بقاء المستصاب قد یکون من جهت المقتضی و المراد به چی است آقا؟ الشک من حیث استعدادهی و قابلیتی و ذاتی للبقا. حالا این ذات تارتن ذات تکوینیه و اخرى ذات چی هست آقا؟ تشریعیه. اجازه بدید آقا. بله من که گفتم، چرا متوجه نشدی؟ این مطلبی که میگیم روشنه دیگه. ایشون میگه مراد شیخ از مقتضی که در باب استصحاب میگه نه این مقتضیه، ما میگیم هست همون اینجور هم شامل چی آقا؟ میشه. عبارت شانو خوندم خدمت شما دیگه. بله مقتضی مقتضیه، فرقی نداره بین استصحاب و غیر استصحاب. شیخ هر چی که در مقتضی اونجا میگه همون معنا در قاعده مقتضی مانع چی است آقا؟ مراده. منتهی مراتب ما مانع رو تارتن احراز کردیم عدمش رو، اینجا مجرای قادم مفروض الاحرازه، یعنی اینجا مجرای قاعده مقتضی آنه، اخر مشکوک التحقق مانع، اینجا مجرای چی میشه آقا؟ استصحاب میشه. خب بعد اون قسم سوم خارجه، قبوله. اما در قسم اول و دوم که موضوعات احکام، متعلقات احکام که اشاره عکس کرده اینها رو توجه فرمودید، خب اینها رو بعضیش که اقتضای بقا دارد میتونیم ما به اصطلاح، یعنی بگونه ایست که مقتضی محرزا، توجه فرمودید، و این شک ناشی از وجود مانع هست بر سر این مقتضی. شک در اصل مقتضی چی آقا؟ نیست. حتی در وجود تکوینی آقا، گفتم به شما که مثال زده بودیم اگر فراموش نکرده باشید، مثل این که شخصی چراغی روشن کرده منزل گذاشته و بعد رفته بیرون و بعد اون موقع صبح نمیدونه چراغ روشنه یا نیست. خب این شکش دو جور میتونه باشه. این موقع شک ناشی از این میشد که نفتی که درش کرده اون ماده اشتعالش رو، اون به اندازه شک داره که آیا اصلا این چقدر اندازه کرده، یعنی احتمال قوی میداد که مثلا این به اندازه ای که تو همون 12 شب دوام بیاره کم بوده. خب این به خاطر شک داره که دست اصلا اون مقتضی برای روشنایی داشت یا چی آقا؟ نداشته. این موقع اصلا یقین داره به اندازه کافی گذاشته، به اندازه 2 روز هم این کفایت میکنه که روشن باشه. اون وقت اگه شک بکنه که باقی اینا، این به خاطر اینکه هوا باد اومده شدید نمیدونه که آیا این الان روشنه یا نه، اینه به خاطر وجود چی آقا؟ بادمانه. خیلی روشن در امور تکوینی الان مثال زدم من و مثال های دیگه شما میتون الا ماشاءالله در بیارید مثال ها رو. در امور اعتباری که فراوان مختزا اطلاقات عمومات اقتضای بقا دارن، دوام دارن، باید اون مخصص عارض بشن. خب غرض این است که هم در تشریعات هم در تکوینیات ایشون مختزی میگه شیخ در باب استصحاب، ما نعنفی هم چیست آقا؟ همینه. منتش فرقش هست که طارتن مانه محرز العدمه، اینجا مختزی مانه هست، اقرا مشکوک و تحققه که مجرم مجرمی چیست آقا؟ استصحابه. این فرمایششون درست نیست. خب عرض بکنم به شما که مرحوم امام در اینجا گفت آقا اسباب و مسببات شرعیه از کلام شیخ خارج باید باشه. شاید وجه این که امام چنین حرفی رو گفته که شیخ انصاری در باب استصحاب وقتی که مختزی میگرد مقصودش اسباب و مسببات نیست، توجه فرمودید، اگر مقصودش اونجا باشه که ظاهرش اونجاست مخاطب بگه، این همون نظیر حرف نایی نیست، منطقه ایشون در قسمت اسباب و مسببات میگرد. اگر اینو بخواد بگرد این هم هرچی تعامل میکنه وجه برش پیدا نمیکنیم، چرا نباشه؟ اسباب و مسببات ما که شرعی نیستن، اینا احکامن، احکام وضعی هن، اینا هم تابع ادله هستن. خب چرا اونجا مختزی متصور نشد و مشمول کلام شیخ نباشد و شیخ اینجا رو شامل چی آقا کلامش نشه؟ همون چی که در مختزی احکام هست، در مختزی احکام تکلیفی هست، وضعی هم با هم فرق ندارد، چون همه اینا تابع ادله شرعی هن. اگر مخصوصش اونجا نباشه، فقط خصوص مسئله مختزی مانع باشه، اینم همینجوره. خب مختزی ملکیت که ایجاد شد، الان معامله کردن چیزی رو فروختن، ملکیت ایجاد نشده، خب این مختزی بقا نداره، آیا ناقضش یک ناقل دیگه نیست یا هست؟ خب مادامی که اون ناقل رو شک داشته باشیم یا نه، استصحاب به بقای ملکیت نمی‌کنیم. خب اگر چنان چی یقین داشته باشیم ناقل ایجاد شده، توجه فرمودید، و یا اینکه یقین داشته باشیم که هیچ مانعی ایجاد نشده، میگیم آقا این آقا قبلا من پیروز دیدم این مالشو فروخته، یقینم دارم در الان هیچ معامله دیگه صورتی آقا نگرفته. خب مختزی برای ملکیت فعلی موجوده، مانعش هم چی هست آقا؟ مفقوده. خب چرا جاری نشه؟ چه اینجا چه اونجا؟ علا بزان واحد. فلذا بر ایشون هم این اشکال وارد هست که فرقی نداره. اون وقت مسئله دیگه این است که ما عرض کردیم خدمت شما این که اینجا هم مطالعه دوباره بفرمایید که اصلا بعضی خط کردن بین اصول لفظیه مثل اصالت الاطلاق و اصالت العموم و اینا با مختزیمانه، گفتن این مختزیمانه همون اصالت الاطلاقه، میگیم نه این هفته درست نیست، توضیح هم دادیم قبلا اصالت الاطلاق و اصالت العموم اصول لفظیه هستن که اغلا اصلا یعنی لا یعتنون به احتمال خلاف اطلاق، مادامی که اطلاق هست عکس میکنن، مگر اینکه یقین بکنن به اینکه این اطلاق رو متکلم دست کشیده به خاطر یک مخصص و مقیدی، وقتی که یقین نکنن به این چی آقا عکس میکنن، یعنی حجت ظواهر دیگه آقا، ظواهر هر ظاهری احتمال خلاف وجود نداره آقا، طوری دیگه، ولی فرق بین صریح و ظاهر چیه؟ در ظاهر احتمال خلاف ولو قلیل کم که مصادم ظهور چی آقا؟ نیست، مخل به ظهور نیست، اون وجود داره، اما اغلا لا یعتنون به این، یعخذون به ظواهر. این اخذ به ظواهر معناش چی است آقا بفرمایید؟ بله، یعنی عدم اعتنا به قرینه مخالف، عدم اعتنا به مقید، عدم اعتنا به احتمال تخصیص، چون یکی از مصادیق بارز ظواهر همون عموم دیگه، همون اطلاق دیگه، التفات فرمودید اینه دیگه. پس اینو اصولی هستن که معین مراد متکلم هستن و برمیگردن به اساس ظهور، اصلا ربطی به مختزی مانع ندارن. بله مختزی و مانع در حقیقت معالش میتواند تحکیم اطلاق باشد، تحکیم چی باشد آقا؟ عموم باشد، میگد به خاطر اینکه مطلق که هست الان اینجا خطا اطلاق وجود داره، مانع هم که میدونیم نیست، خب مختزی وجود داره برای شمول این مسئله ما نحنفی هازا، مانع هم که چی هست آقا؟ مفقوده، پس بنابراین تحکیم میشه مطلق، این برای تحکیم مطلق میشه زلال. اما نه اینکه این اون باشد، این غیر از اونه، التفات فرمودید، اینم من خواستم اون رو عرض کردم خدمت شما. و اما استدلال به این قاعده، اولین دلیل اخبار. آقا ببینید اخباری که میگه لا تنقض الیقین به شک یعنی چی؟ یعنی وقتی که چیزی وجود داشت استدای بقا داشت، درست آقا؟ شک کردید در وجود ناقص، اعتنای به این شک نکن. این شک در ناقص به منزله علم به بقای اون شیء موجود مقتضی بقا هست، این کل عدمه. خب اگر چنانچه شما شک نداشته باشید در اصل ناقص، یقین داشته باشید ناقصی وجود نداره، این اخبار به فهوا دلالت نداره بر حجیت اون مقتضی یا داره؟ مسلم داره دیگه. پس اخبار استصحاب بالفهم والقطعی دلالت بر حجیت قاعده مقتضی مانه چی آقا؟ دارن. مقام بیان هست، دارن از شؤون حجیت و قوام و قوت وجود سابقی که مقتضی بقاست میگد حضرت. به خاطر همین مقام میگد که اون شک در ناقض و اعتنا وقتی که در مقام هست، این شأن به طریق فهوا دلالت دارد بر حجیت اون مقتضی سابقی که یقین به عدم بروز ناقض داری.
شما استدلالی که از روایات ادله استصحاب کردیم این بود که باید متعلق یقین و شک یکی باشه، در فازه قاعده مقتضی مال دو تاست. حالا از این
دقت کنید آقا، اصلا ربطی ندارد که ما میخوام استصحاب جاری بکنیم، که ما میخوام بگیم که به فهوا چنین دلالتی دارد که اگر مقتضی بود شما یقین به عدم مانع داشتید، اون مقتضی قطعا ماخوذه. و سبحان الله، در قاعده مقتضی مانع مفروض اینه که یقین به عدم مانع داریم. اصلا مسبب قاعده مقتضی مانع اینه، گفتیم بارها دیگه، تعریف کردیم. بله دیگه، شما نبودید مگه در این جلسه؟ خب اصلا مقتضی مانع اونجاست که مانع مفروغ العدم باشد، اگه مشکوک باشد فقط میشه مجرای چی آقا؟ استصحاب. بارها گفتیم خدمت شما که فدزاست که به فهوا دلالت دارد. ما یه تقریب دومیم اینجا عرض کردیم، که تقریب دوم اینه که خود این نصوص، نصوص استصحاب، مفادش گفت که این تضمن این دارد، تنزیل شک در وجود مانع منزله یقین نیست. شک در وجود مانع رو به منزله چی؟ یقین به عدم مانع نیست. حالا خود یقین به عدم مانع چی؟ خب طبعا مسلمه که اون اگه باشه اون مقتضی مأخوذه. تو دیگه شک رو شما خب تنزیل بکنی منزله چی؟ یقین، یقین به عدم مانع. خب دیگه خود یقین عدم مانع وجدانی باشه چی؟ معلومه که دلالت دارد. فلذا اخبار استصحاب لا ریب و لا شک در این که میتوند دلیل قوی برای خود قاعده مقتضی و مانع باشد بالفهم القطعی. یک روایت دیگری از معتبر مسعده، الاشیاء کلها علی هذا حتی یستبین لک غیر ذلک. خب این قطعا به موردی نظر دارد که اون شی مقتضی بقا رو چی؟ داشته باشه. نظر حضرت به اونجایی نیست که خودش مقتضی بقا رو چی آقا؟ نداره. و الان نمیده الاشیاء کلها علی هذا حتی یستبین لک غیر ذلک. خب این هم به فهوا دلالت دارد، یعنی اگر چنانچه شیئی بود و شما استبان له عدم و غیرهی، اینجا حتی یستبین لک غیر ذلک، یعنی تا مادمی که یقین به غیر آن پیدا نکردی که غالب بشد اون شیء رو مغلوب بکند و غلبه بر اون پیدا بکند، او رو جر بده. استفاد فرمودی؟ حجیتش رو، اعتبارش رو، اعتباری رو جر بده. خب اگه یقین داشته باشه چیز مزاحمی نداره، به فهوا اون دلالت دارد. لذا اینم میتونه دلالت داشته باشد بر این معنا. بله؟ بالفهوا. فهوا همون منطوق هم شامل میشه. لا تقل لها ما افه، مفهوم موافقت در واقع از شؤون خود منطوق میشد. الان مفهوم مخالف نه، فرق بین مفهوم موافق، ولی این که سمی مفهومن، لکن چون از سنخ منطوق هست موافق هست دیگه، موافقه. پس اون موافق یعنی چی؟ یعنی نطق به المتکلم بالفهوا. فرق بین موافق، این رو مطلب داشته باشید و مطلب عرض کردم، و مفهوم موافق در واقع ملحق به چی میشد آقا؟ منطوق میشد، چون موافقه. موافقه یعنی چی؟ نطق به المتکلم، نطق به شیء این که به طریق قطعی دلالت بر این دارد، لذا داخل در منطوق میشد. التفات فرمودید مفهوم موافق هیچ موقع داخل در منطوق چی آقا؟ نمیشد، چون مفهوم مخالف لم ینطق بهی المتکلم، فلذا منطوق چی آقا؟ نیست. بله خب یه غایتی داره دیگه، اون غایت اولویت درست میکنه، میگه حتی یستبین خلاف ذالک، یعنی مادامی که شک داری که خلافش اومد یا نه، اینجا بنابر همون شی بذار. خب اگر یقین داشته باشی که چیزی نیومده برخلافش چی؟ به طریق اولا. اینو میخوام بگم فهوا درست میشه. التفات فرمودید. بله خب یک استدلال به سیر عقلا کردن اینجا دیگه، سیر عقلا رو گفتن که آقا اگه چنچه شک داشته باشن که یک چیز مقتضی بوده، شک داشته باشن که مانع ایجاد شده یا نه، عقلا همون مقتضی رو عکس میکنن. این رو این کسی که تقریب کرده به سیر عقلا شک فرض کرده که عقلا عکس میکنن، حالا شاید مخصوصی میخواست بگه که به طریق فهوا پس که یقین باشد، ولی در کلام شک اومده. تجو فرمودید دیگری بهش اشکال کرده، گفت نه این چه حرفیه شما میگی؟ بله اگر چنانچه یک شخصی یک تیری بندازه به یک نشانه ای، یک پرنده ای مثلا، یک حیوانی، خب اگر جنگل بوده فلان بوده، اگر چنانچه مانعی اصابت نکرده باشه این تیر، به اون چی آقا میرسه؟ مقتوله. آیا عقلا الان به صرف تیر انداختن و اینکه شک دارن که مانعی وجود داره در اصابت این تیر یا نه، در اینجا معامله مقتول میکنن اون حیوان رو؟ عقلا مثلا چنین اشکالی بهش کردن. دیگری بهش جواب داده گفته آقا شما نه بابل هست نه به ابل بابل هست، اون به ابل هست. توجه فرمودید؟ نه بابا اصلا در قاعده مقتضی مانع شک وجود نداریم، در وجود مانع کس مفروض قاعده مقتضی مانع اونجاست که یقین داریم بعد از مانع مخلوط کردی شما. عرض ما این است که این اشکال اخیر وارده، بر هر دو اصلا فرض دار بردن در شک. خب از اول میخواست راحت بکنی خودتو، اینجوری چرا کردی؟ بگو آقا در جایی که مقتضی وجود داشته باشد برای بقا، مانع هم مفروض العدم باشد، قطعی العدم باشد، آیا اینجا سیره عقلا عقل به این مقتضی هست یا خیر؟ بنده میگم لا یبعد که احراز بشد، دعوای احراز اینجا چی آقا؟ بعید نیست که بگیم سیره عقلا میشه قابل احراز در اینجا، در جایی که مقتضی بود و یقین و عدم مانع هم چی آقا؟ وجود داشته باشه، عقلا با این مقتضی ترتیب اثر میدن. میخوام بگم با این تقریب اخیر در حقیقت این دعوای استدلال به سیر عقلا هم قابلیت دفاع چی آقا؟ داره. عرض ما اینه. اما عقل استدلال مفروضه، اصلا کلام در اصلا قاعده مقتضی مانع اونجاییست که مقتضی خودش مفروضه که استدلال بقرار دارد، کلام به این نداشته باشه اصلا خارج از محط قاعده مقتضی مانع هست. اصلا شما مثال عزیز من، مثال رو شما خودتون پیدا بکنید. توجه فرمودی همین چراغی که من مثال زدم همینجا، عقلا اگه ببینن نفتش رو به اندازه نمیدونن که دوام داره یا نه، اینجا هیچ موقع عصب معامله روشنایی نمیکنن، باش میگه شک در مقتضی داریم. بله
اون مقدار نقدش به چه اندازه‌ای بوده یا نبوده؟ آنجا دیگه
بله بله من تازه گفته بودم دیگه، چند بار گفتیم این حرف رو. بله قربانت گردم، مطلب واضحه، چند بار گفته بودیم این رو. عرض میکنم خدمت شما که اما عقل استدلال به عقل شده که آقا در تکوینیات اشیایی که وجود دارن عقل میگه خب این وجود داشت دیگه، خب اتخصوی بقایه مادامی که مودم ایجاد نشده، همین دربسته و سربسته اینجا به عقل استدلال کردن. ولیکن اگر تأمل بکنیم واقعا به این آقا میتونیم جواب بدیم که آقا اون شیئی که موجود بود سابقا یقینا در تکوین، در عالم تکوین یقین به وجودش داشتی، این از دایره ممکنات خارج بوده؟ شیء ممکن بوده دیگه. مگه نخوندید در فلسفه؟ فلسفه که موضوعیت نداد برای ما، عقل موضوعیت دارد که هر ممکنی نسبت به وجود و عدم سوا هست. اصلا ماهیت ممکن اینه، نه اقتضای وجود دارد نه اقتضای چی آقا؟ عدم. همونجور که حدوثش نیاز به علت داشت ممکن، بقایش هم همونجور نیاز به چی دارد؟ علت دارد. خب پس بنابراین چی دید در ذات خودش اقتضای بقا داره؟ چه ممکن؟ همونجور که در حدوثش ذاتاً اقتضای حدوث نداشت، در بقایش هم ذاتاً اقتضای بقا چی آقا؟ نداره. پس این دلیل عقلی درست نیست. بله، در مطلقات و عمومات ما میگیم که وقتی که بود مطلقی بود، اینجا عمومی بود، اقتضای بقا داره، مادامی که مخصص نیاد مقید نیاد. ولی اون به دلیل اعتباره، به خاطر شمول وضعی عموم هست، به خاطر مقدمات حکمت در باب اطلاق هست که اقتضا میکنه، امور اعتباریه و ربطی به حکم عقل نداره. این التفات فرمودید. بله، این تا اینجا
با تعریفی که شما فرمودید که مانع متیقن عدمه، جز عقل اینجا استدلالی نمیشه بهش کرد، چون تخلف معلول از علت میاد. شما یک مقتضی رو که علت تامه ایجاد شده برای اثرش مانعی هم نداره، اگر شما بگید که نیست تخلف علت از معلول از علته.
مانع اگر مفروض العدم باشد، زمانی میتونیم یقین به بقا بکنیم که خود اون شیء موجود سابق به ذاتی در نظر عقل میخواد به دلیل عقلی تمسک بکنید، نمیخواد بکنید. در نظر عقل اون شیء سابق باید مقتضی بقا، هیچ وجود تکوینی چنین نیست. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.